دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. نخست وزیر لیبی که صبح پنجشنبه توسط افراد مسلح ربوده شده بود آزاد شد. جایزه ساخاروف سال 2013 میلادی به ملاله یوسفزای تعلق گرفت. و مدیر کل سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی خواستار آتش‌بس موقت در سوریه شد. وزیر خارجه لیبی از آزاد شدن علی زیدان نخست وزیر این کشور خبر داد. علی زیدان صبح پنجشنبه توسط افرادی مسلح در هتل محل اقامت نخست وزیر دستگیر شد و به مکانی نامعلوم انتقال یافت. یک گروه شورشی لیبی به خبرگزاری رویترز گفته بود آقای زیدان را به دلیل آگاه بودن از قصد آمریکا برای بازداشت ابو اناس اللیبی ربوده است. ابو اناس اللیبی یکی از رهبران القاعده است که آمریکا از مدت ها پیش در جستجوی او بود و سرانجام روز شنبه در تریپولی توسط مأموران آمریکایی دستگیر شد. گزارش های دیگر حاکی از بازداشت او توسط وزارت کشور لیبی بود. وزارت خارجه لیبی از چگونگی ربوده شدن یا دستگیری نخست وزیر این کشور ابراز بی اطلاعی کرده است. جایزه ساخاروف سال 2013 میلادی برای آزادی اندیشه به ملاله یوسفزای تعلق گرفت. ملاله یوسفزای دختر 16 ساله پاکستانی در منطقه سوات پاکستان برای حق تحصیل زنان مبارزه می‌کرد. او از 11 سالگی در وبلاگی به نوشتن مطالبی در مورد حق تحصیل زنان پرداخت. طالبان در این منطقه از تحصیل زنان جلوگیری می‌کنند. او سال گذشته هدف گلوله ی طالبان قرار گرفت و از ناحیه سر به سختی زخمی شد و برای درمان به بریتانیا انتقال یافت. ملاله یوسفزای پس از آن به چهره جهانی در راه ارتقای حقوق زن تبدیل شد. جایزه 50,000 یورویی ساخاروف به یادبود آندره ساخاروف، فیزیکدان و مبارز حقوق بشر شوروی، هر سال توسط پارلمان اروپا به کسانی که در راه آزادی اندیشه مبارزه می کنند اهدا می شود. مدیر کل سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی روز چهارشنبه خواستار آتش‌بس موقت در سوریه شد. احمد اوزومچو که در شهر لاهه در هلند سخن می‌گفت، تأکید کرد آتش‌بس موقت در جنگ داخلی سوریه می‌تواند به سازمان تحت نظارتش کمک کند. او گفت این آتش‌بس موقت به بازرسان و کارشناسان اجازه می‌دهد که در فضای مناسبی برای از کار انداختن سلاح‌های شیمیایی تلاش کنند. مرحله اول از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه توسط هیئت اعزامی سازمان ملل متحد آغاز شده و قرار است تیم دیگری برای تقویت نیروی کار به سوریه اعزام شود. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری در ارتباط با ایران. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگویند که مقام‌های ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کردند. در بیانیه این نهاد حقوق بشری که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است که در 9 ماه گذشته بیش از 402 نفر در ایران اعدام شدند و تنها در 2 هفته بین 20 شهریور ماه تا 3 مهر ماه مقام‌های ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام محکومان 50 تن را به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند. امروز هم روز جهانی مبارزه با اعدام نامگذاری شده، یعنی 10 اکتبر، روزیه که به این نام نامگذاری شده. در همین ارتباط مهتاب وحیدی گزارشی رو تهیه کرده و در اون نگاهی داشته به روز جهانی مبارزه با اعدام و گزارش نهادهای حقوق بشری درباره اعدام در ایران.
روز 10 اکتبر مصادف با 18 مهر ماه به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده. مجازاتی که به گفته نهادهای بین المللی حقوق بشری بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تنها میتواند برای جرائم سنگین اجرا شود. میثاقی که ایران هم از سالها پیش به آن پیوسته است. اما سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل و شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری تا کنون بارها با انتشار بیانیه ها و گزارش های متعدد از شمار اعدام ها در ایران انتقاد کردند. و جدیدترینشان مربوط است به بیانیه مشترک کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران. این دو نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه اعلام کردند که از ابتدای سال جاری میلادی، یعنی از 9 ماه پیش تا کنون، بیش از 400 تن در ایران اعدام شدند که اعدام 53 نفرشان در ملأ عام صورت گرفته است. در این بیانیه آمده ایران با اعدام 50 تن تنها طی 2 هفته، یعنی از 20 شهریورماه تا 3 مهرماه، رکوردی جدید ثبت کرده است. این دو نهاد حقوق بشری همچنین روند دادرسی بسیاری از محکومان به اعدام را ناعادلانه توصیف کرده و میگویند در این قبیل پرونده ها معمولاً حقوق قانونی افراد رعایت نمی شود. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اینها نقض فاحش پیمان‌نامه هایی هست که ایران به اون باید پایبند باشه. نهادهای مختلف نظر دادن که کلاً جرایم مواد مخدری جرم بزرگ برای اعدام نمیتونه محسوب بشه، اما نکته مهمتر این هست که این گونه اعدام ها هیچ گونه وقفه ای در توزیع و پخش مواد مخدر نداشته. و نکته مهم دیگه اینه که اکثر این اعدام ها به دنبال دادگاه های بسیار کوتاه، سریع و بدون تحقیقات عادلانه انجام شدن.
بیشتر افرادی که در ایران اعدام می شوند جرمشان قاچاق مواد مخدر است. مقام های جمهوری اسلامی ایران هم بارها گفتند که علت شمار بالای اعدام در ایران مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. در حالی که نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله عفو بین الملل می گویند برابر استانداردهای بین المللی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید:
نهادهای بین المللی حمایت میکنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب میدونند که تحت معیارهایی که هست، میثاق بین المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
به گزارش سازمان عفو بین الملل در سال گذشته میلادی 63 اعدام در انظار عمومی انجام شد و همکنون کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران هم در گزارش خود نوشتند طی 9 ماه اخیر 53 تن در ملأ عام اعدام شدند. اجرای حکم اعدام در ملأ عام همواره انتقاد نهادهای حقوق بشری و ناظران مسائل اجتماعی را در رابطه با ترویج خشونت در ایران به دنبال داشته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، اعدام در ملأ عام را مغایر با تعهدات بین المللی ایران می داند.
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدامهایی که در ایران میشه در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او، فرزندان او، همسر او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق. و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران با بیش از 540 اعدام در سال گذشته میلادی از نظر تعداد سرانه اعدام اولین کشور جهان بوده است و امسال هم 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در حالی فرا رسیده که انتقادها از ایران همچنان ادامه دارد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. همونطور که در گزارش هم متوجه شدید، امروز 18 مهر ماه 10 اکتبر برابر با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. بر اساس این گزارش شما فکر میکنید که صدور و اجرای حکم اعدام آیا تأثیری در کاستن از جرایم و همچنین به ویژه جرایمی چون قاچاق مواد مخدر یا مسائل دیگه، مسائل امنیتی و مسائل مبتلا به جامعه داشته یا نه؟ 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده خبرها و گزارش‌های بیشتر باشید. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی، مخالفان تنش‌زدایی در روابط خارجی ایران رو دلالان تحریم لقب داده و گفته چون اینها از شرایط ناشی از تحریم سود می‌برند، با هر اقدامی که بتوانند به لغو تحریم‌ها منجر شود مخالفت می‌کنند. اما چه کسانی در ایران از تداوم تحریم ها سود میبرند؟ این سوالیه که رضا ولیزاده از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا پرسیده. فریدون خاوند در پاریس.
در ارتباط با تحریم های اقتصادی که علیه ایران به اجرا گذاشته شده، مافیای بسیار قدرتمندی شکل گرفته که یک سرش در داخل کشور هست، یک سرش در امارات، یک سرش در روسیه و سرهای دیگری هم داره در چین، ترکیه، قفقاز، آسیای مرکزی و غیره. وقتی نفت و گاز و پتروشیمی ایران زیر فشار تحریم قرار میگیره، وقتی خودروسازی کشور به دلیل قطع رابطه با پژو و رنوی فرانسوی سقوط میکنه، وقتی روابط بانکی بین المللی کشور در پی بریده شدن پیوند اون با شبکه سویفت از بین میره، وقتی کشتیرانی ایران گرفتار تحریم میشه، همین مافیای چند سر با استفاده از شبکه های زیرزمینی خودش خدمات خاصی رو به عهده میگیره، البته با تحمیل میلیاردها دلار اضافی بر اقتصاد کشور. دلالان تحریم که رئیس دفتر رئیس جمهوری از اونها اسم میبره، به احتمال قریب به یقین اربابان همین مافیای چند سر هستند که با امکانات عظیم مالی خودشون، با تکیه بر شماری از رسانه‌ها و گروه‌های زینفوز، با هر گونه عادی سازی در روابط میان ایران و جامعه اقتصادی بین‌المللی مخالفت می‌کنند، چون که منافعشون به خطر می‌افته.
این دلالان تحریم که آقای نهاوندیان از اونها اسم می‌بره در چه زمینه‌های فعال هستند آقای خاوند؟
در وضعیتی که شماری از کالاها و تجهیزات اروپایی و آمریکایی به دلیل تحریم نمیتونن مستقیماً وارد بازار ایران بشن، دلالان تحریم اونها رو از راه‌های غیر مستقیم وارد می‌کنند، منتها 30% یا بیشتر گرونتر. در شرایطی که نقل و انتقال پول از ایران به خارج یا بالعکس برای واحدهای تولیدی و مردم عادی مشکل میشه، باز این دلالان تحریم هستند که نقل و انتقال رو بر عهده میگیرند، ولی با حق العمل نجومی. چون شرکت‌های بزرگ غربی به دلیل تحریم در میدان‌های نفت و گاز کشور حضور ندارند، راه باز میشه برای حضور دلالان تحریم که با همکاری شرکت‌های دست دوم و سوم روسی و آسیایی و حتی آفریقایی این عرصه رو تصاحب بکنند. همه میدونند که هزینه‌های مبادلات بین‌المللی ایران بیش از 30% بالا رفته. خب این درست همون پولی هست که به جیب دلالان یا مافیای تحریم ریخته شده.
و به نظرتون با مافیای تحریم چطوری میشه مبارزه کرد؟
من فکر میکنم که محافل کسب و کار ایران که طی این سالها حق و حساب کلانی رو به دلالان تحریم پرداختند، در افشای این گروه مافیایی میتونن نقش اول رو بر عهده بگیرن.
فریدون خاوند بود در پاریس که با ما گفتگو میکرد.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
در ادامه همراه ما باشید.